اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه نهم ماه جنوری با شما هستم. نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات میگن که مافیای مواد سوخت با فروش تیل‌های وارداتی از پرداخت مالیات فرار میکنند. گزارش را دی باره در لابلای برنامه خبری نیم ساعت رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. و اما قبل از پخش محتوای برنامه خبری، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید از آغاز سال 1396 خورشیدی صدها عملیات زمینی و هوایی بر ضد گروه داعش راه اندازی شده است که در نتیجه آن 1900 تن از گروه داعش کشته شدند، 272 تن زخمی گردیدند، 17 تن دستگیر شده، 69 تن از فرماندهان درجه اول و دوم گروه داعش در افغانستان کشته شدند و 12 تن از فرماندهانشان دستگیر گردیدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ابو سعید، شیخ عبدالحسیب، ابو عبدالله، شیر محمد صفراف، امیر عبدالرحمن، قاری فرقان، ابو طاهر باجوری، مولوی هاشم الکوزی، سید عمر باجوری، قاری شجاع و رئیس غنی از فرماندهان مشهور داعش در بین کشته شدگان شاملند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، که در 14 سالگرد تجلیل از قانون اساسی این کشور روز سه‌شنبه سخنرانی می‌کرد، گفت که در بسیاری موارد قانون اساسی نقض شده است، اما گاهی نهادهایی که در این مورد پژوهش می‌کنند زیاده روی می‌کنند. آقای دانش ادعای ایجاد تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت این ادعاها پس از توشیح قانون اساسی عاری از حقیقت است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فردی می توانست قانون اساسی را تعدیل کند، ثبات کنونی در افغانستان وجود نمی داشت. آقای دانش همچنین در مورد روند توزیع تذکره گفت که روند توزیع تذکره های الکترونیک از سوی تعدادی از افراطیون قومی به گروگان گرفته شده است. درج واژه افغان برای همه شهروندان افغان در تذکره های الکترونیک از آغازین روز کار در زمینه تصویب و تصویب این قانون در شورای ملی افغانستان بحث برانگیز بوده است. قرار بود روند توزیع تذکره های الکترونیک هفته گذشته آغاز شود، اما به دلیل مخالفت ها در شورای ملی افغانستان این روند به تأخیر افتاد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی وفا افغانستان، نیز روز دوشنبه از تأخیر روند توزیع تذکره های الکترونیکی حمایت کرد و گفت که هنوز هم بحث های جدی در مورد این روند وجود دارد. آقای دانش که در مراسم تجلیل از هفته قانون اساسی صحبت میکرد، تطبیق نشدن قانون اساسی را در بسیاری موارد ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت های موجود سد راه حکومت عنوان کرد. خرم دستگیرخان، وزیر دفاع پاکستان، امروز تایید کرد که آن کشور همکاری استخباراتیش را با ایالات متحده به تعلیق درآورده است. وزیر دفاع پاکستان این نکته را امروز در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد اظهار داشت و گفت که پاکستان سایر تسهیلاتی را که در اختیار آمریکا قرار داده است، آمریکا هنوز از آن کار گرفته میتواند، اما همکاری ها در عرصه استخباراتی و نیز در بخش دفاعی میان دو کشور به تعلیق درآورده شده است. قابل ذکر است که پس از به تعلیق درآمدن کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان، ایالات متحده هنوز هم می‌تواند تدارکات نظامی خود را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال دهد. یک مرد جوان امروز کشته شد و دو تن دیگر زمانی زخمی گردید که نیروهای حکومتی بر معترضان ضد هند در منطقه تحت مناقشه کشمیر گلوله‌باری کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
مقام ها گفتند که این حادثه در پی تبادله آتش اسلحه صورت گرفت که یک تندرو در آن جریان کشته شده بود. سربازان هندی ساحه جنوبی کوکرناگ را که شورشان در آنجا پنهان می شوند محاصره کرده اند. یک مقام ارشد پلیس گفت که سربازان یک تندرو را از پا درآوردند، اما کم از کم یک تن دیگر در حالی که حین نبرد مجروح شده بود فرار کرد. در حالی که جنگ شدید در گرفته است، اعتراضات ضد هندی در کوکرناک و بعضی روستاهای همجوار در همبستگی با شورشیان در جنگ با حاکمیت هند مشتعل شده است که باعث درگیری بین ساکنان با پرتاب سنگ و نیروهای حکومتی با شلیک اسلحه و گاز اشکاور گردیده است.
یک مرد 37 ساله سوری در آلمان به اتهامات ترویج گروه دولت اسلامی به دست آوردن راهنمایی های ساخت بمب و سایر جرائم به طور رسمی متهم شد. این مطلب را سارنوالان امروز بیان داشتند. این مرد که هویتش مشخص نشده است، متهم است که ویدیوهایی را در رسانه‌های اجتماعی بین ماه جولای و دسامبر سال 2016 پست کرده است که در آن ویدیوها او حمایت از دولت اسلامی را تقاضا کرده است و تلاش کرده است تا برای آن گروه نیرو جلب و جذب کند. سارنوالان آلمانی گفتند که آنها پست دیگری را مورد ملاحظه قرار دادند که در آن یک مظنون کشتن ناهید حتار، نویسنده اردنی که منتقد برجسته دولت اسلامی بود، را تمجید می‌کرد. الکساندر بیدل سارنوال آلمانی گفت که اتهام اصلی یعنی جلب و جذب یا حمایت از سازمان دهشت افکن خارجی مجازات تا 5 سال زندان دارد. صدر اعظم تونس به سرکوبی شورشیان بعد از اعتراضات خشونتبار به خاطر بلند رفتن قیام وعده کرد. در آن اعتراضات یک تن جان باخته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
یک اعتراض کننده 45 ساله جان باخت، ده ها تن بازداشت شد و چندین منصوب پلیس در درگیری های اعتراضات در چندین منطقه طی روزهای یک شنبه و دو شنبه زخمی شدند. این رویدادها جنبش اعتراض سالهای 2010 و 2011 را یادآوری می کند که منجر به خلع رئیس جمهور دیکتاتور تونس از قدرت و برای افتادن قیام ها در سراسر کشورهای عرب شد. اقتصاد تونس از آن به بعد نابسامان شده است. یوسف شاهد صدر اعظم تونس امروز گفت اعتراضات شب هنگام نباید مظاهرات معمول پنداشته شود، بلکه اعمال خرابکاری، غارت و خشونت علیه شهروندان پنداشته شود و این کار غیر قابل قبول است.
رابرت مولر تحقیق کننده ارشد آمریکا که روی هماهنگی احتمالی میان کمپین مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و روسیه تحقیق می کند، به قصر سفید گفت به اطلاع داد که امکان دارد او در یک بخشی از تحقیقات خود خواهان یک مصاحبه رو در رو با رئیس جمهور ترامپ شود. رسانه ها اواخر دیروز دوشنبه به نقل از منابع آگاه از موضوع گزارش دادند که تیم تحقیقاتی آقای مولر در مباحثات اخیر به وکیلان حقوقی ترامپ اطلاع دادند که درخواست این گفتگو در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. ولی تاریخ و ترتیبات این ملاقات هنوز مشخص نشده است. از زمانی که این محققان اتهاماتی را علیه اعضای سابق کمپین انتخاباتی آقای ترامپ مطرح کردند، تنش میان آقای مولر و رئیس جمهور ایالات متحده یعنی رئیس جمهور ترامپ افزایش یافته است. قصر سفید تبانی با روسیه را در جریان انتخابات تکذیب می‌کند. و خبر آخر این که کره شمالی روی فرستادن یک هیئت در بازی‌های المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار می‌شود توافق کرد. این توافق در حالی صورت گرفت که نماینده‌های دو کشور برای نخستین بار پس از دو سال امروز با هم رو در رو گفتگو کردند. هرچند اجندای این گفتگوها به ورزش محدود بود، ولی رهبران جهان این ملاقات را از نزدیک نظارت کردند تا کدام نشانه از کاهش تنش در شبه جزیره کره به چشم بخورد. گفتگو میان نماینده‌های دو کشور از سوی رهبر کره شمالی پیشنهاد شده بود. سئول همچنان تایید کرد که کره شمالی خط تماس مستقیم نظامی در بخش غربی سرحد بین دو کشور را نیز از سر گرفته است. کره جنوبی در پاسخ اعلام کرد که تعاملات عادی نظامی بین دو طرف را از فردا دوباره آغاز خواهد کرد. کره شمالی همچنان پیشنهاد کرده است که راه ملاقات خانواده‌های جدا شده در دو کشور را نیز به گونه‌ای موقت باز خواهند کرد. این بود اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا که در این ساعت تقدیم شنونده‌های عزیز شد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگه که برنامه 4 ساله امنیتی آماده شده و آوردن اصلاحات در پلیس شامل این برنامه است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که پس از این هیچ سرباز و یا افسر پلیس بر بنیاد فشار تبدیل و معرفی نخواهد شد، زیرا در گذشته افرادی که با واسطه و فشار معرفی شدند یا دزدی کرده و یا هم از سنگرها فرار کردند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از این مقامهای پلیس را زیر فشار معرفی نخواهد کرد و روند اصلاحات در پلیس افغانستان سلیقه‌ای نخواهد بود. آقای غنی در مراسم فراغت نزدیک به 450 افسر پلیس میگوید که امنیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بر عهده پلیس این کشور خواهد بود.
اصلاحات از خاطر سلیقه نیست، اصلاحات از خاطر حفظ منافع ملی افغانستان. اگر پلیس اصلاح نباشه، معدن ما را استخراج کرده میتونه؟ اگر پلیس اصلاح نباشه، پروژه بزرگ ملی خود پیاده کرده میتونه؟
پیش از این رئیس جمهور افغانستان وزارت داخله این کشور را قلب فساد دانسته بود، اما امروز وزیر داخله افغانستان میگوید که آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در اولویت کارهایش قرار دارد.
متاسفانه در ما مطالعه که از وزارت داخله داشتم، در هر دوری که همکارای ما آمدن تشکیلات وزارت داخله به وضعی که به صورت اساسی و تخصصی و بنیادی اصلاح شوه، ساختارا به صورت متاسفانه سلیقوی به یک شکل از اشکال تحول کرده و تغییر کرده.
افغانستان لباره خدمت کن.
این افسران 4 سال در اکادمی پلیس افغانستان آموزش دیدند.
در دفاع و حراست از ارزش‌های اسلامی و ملی ایمان به هیچ گروه و هیچ کسی سرخم نخواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد.
رئیس جمهور افغانستان از اعضای شورای ملی این کشور خواست تا از بحر جابجایی نزدیکانشان به وزارت داخله نروند. او تاکید می‌کند که هرگاه چنین کار را انجام دادند، تصاویرشان به رسانه‌ها سپرده خواهد شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، تطبیق نشدن قانون اساسی را در بسیاری موارد ناشی از ناتوانی، ناگزیری و محدودیت‌های موجود سد راهی حکومت می داند. در حالی است که کمیسیون نظارت به تطبیق قانون اساسی میگن که میزان تطبیق قانون افزایش یافته. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، که در 14 سالگرد تجلیل از قانون اساسی روز سه‌شنبه سخنرانی میکرد، گفت که در بسیاری موارد قانون اساسی نقض شده است، اما گاه نهادهایی که در این مورد پژوهش میکنند زیاده روی میکنند. آقای دانش ادعای ایجاد تحریف در متن قانون اساسی را رد کرد و گفت این ادعاها پس از توشیح قانون اساسی آری از حقیقت است. آقای دانش در مورد جایگاه قانون اساسی گفت:
نه نقض قانون اساسی و نه عدم تطبیق برخی از احکام قانون اساسی و نه موافقت نامه سیاسی، هیچ کدام نباید از اعتبار و جایگاهی والای قانون اساسی بکاهد. هیچ کدام از این موارد به معنای لغو یا تعلیق و یا بی اعتبار شدن قانون اساسی نباید تلقی شد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که تعدیل قانون اساسی روند پیچیده است و اگر هر گروه و فرد می توانست قانون اساسی را تعدیل کند، ثبات کنونی در افغانستان وجود نمی داشت. او تلاش ها برای ایجاد دولت موقت و برگزاری لوی جرگه عنعنوی را جهت تعدیل قانون اساسی، اقدام فراقانونی و کودتای خزنده و نرم خواند. به گفته وی، اظهارات مبنی بر تفرق افغانی قومی و دامن زدن به این پدیده نقض آشکار قانون اساسی است و سیاسیون و گروه‌های مختلف خواست تا از ابراز چنین اظهارات خودداری کنند. محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، اعتراف کرد که بی‌قانونی‌ها وجود دارد، اما تلاش‌های جدی برای تطبیق قانون نیز جریان دارد.
ما در پهلوی ازی که نقض قوانین دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیریم، دلالتی که اینا جرم هستند، مورد نقض قانون اساسی هم مورد بررسی و مورد رسیدگی قرار می‌گیره. هیچ کسی و هیچ مقام در افغانستان مسئولیت مطلق نداره. هیچ کسی و هیچ مقام در افغانستان واجب الاحترام و غیر مسئول نامده در قانون اساسی افغانستان. هر فرد در هر مقام در برابر قانون اساسی افغانستان و در برابر مردم افغانستان مسئول و جوابگو هست.
آقای حمیدی افزود که نبود زندانیان سیاسی، منع شکنجه و منع تبعیض در قانون اساسی از نکات برجسته این قانون است. در همین حال محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل تطبیق بر قانون اساسی، برای آگاهی دهی از قانون اساسی تاکید ورزید.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با در نظر گرفتن شرایط موجوده در کشور مسئولیت خود را به پیش برده و با حوصله، با تفاهم با ادارات دولتی و غیر دولتی و غیره مراجعی که در تطبیق قانون اساسی با مشکلات مواجه شده، تماس مستقیم گرفته و با درک چالش های آنها همکاری خود را ابراز و با این رویه توانسته گراف تطبیق قانون اساسی را نسبی بالا ببرد.
این در حال است که روز گذشته آژانس خبری پژواک و انجمن حقوقدانان گزارش را در مورد نقض قانون اساسی در 14 سال گذشته منتشر کردند. بر بنیاد این گزارش در 14 سال گذشته از 162 ماده قانون اساسی 94 ماده آن نقض شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان که با هزینه 11 میلیون و 700 هزار افغانی ساخته شد افتتاح شد. مقامات میگن که در سال جاری میلیون ها افغانی از برنامه تقدیر از اجرات خوبی وزارت در زمینه پروژه انکشافی در این ولایت به مصرف رسیده. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی میشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی حدود 80 میلیون افغانی از برنامه تقدیر از کارکرد خوب در ولایت بامیان در بخش پروژه های انکشافی به مصرف رسیده است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، در مراسم گشایش تعمیر اداری ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان گفت:
همی ما شما در شرایطی قرار داریم که ایجگاه ما را جنگ، ناامنی و تروریزم که یکی از بخش‌های ازیر مواد مخدر تمویل میکنه ما را آرام نمیگذاره و ما مطمئن هستیم که مردم با دیانت، شریف و با شهامت ولایت بامیان تا حال توانستن که کشت مواد مخدر در اینجا صورت نگیره، امنیت برقرار باشه. این مایه افتخار ماست. امیدوار از این هستیم که با الگو گرفتن از این مردم با شهامت، ولایاتی که در اونجا مواد مخدر کشت میشه اونا هم با یک تقلید بسیار مثبت به این اقدام بکنن تا باشه نظام ما تقویه شوه.
خانم عظیمی فرهنگ مبارزه با مواد مخدر را در سطح این کشور پر اهمیت خوانده و گفت که همه مردم و خانواده ها باید علیه این پدیده مبارزه کنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر در 10 سال اخیر ولایت بامیان را عاری از کشت کوکنار شناخته است و سالانه مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی را با عنوان پاداش به این ولایت میپردازد. آقا حسین نظری نیکپی، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بامیان، گفت: هنوز هم افزایش آمار معتادین، بازگشت کشت کوکنار، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در ولایت بامیان از نگرانی های عمده آنان است. آقای نیکپی افزود:
قرار است فاز جدید پروژه انکشاف معیشتی بدیل شروع شود که به صورت امتحانی ولسوالی یکاولنگ و مرکز بامیان تحت پوشش گرفته، بیشتر در بخش تقویه مالداری و زراعت کار می شود. افزایش معتادین یکی از نگرانی ماست، بازگشت کشت دیگر نگرانی ماست، قاچاق هم همچنان نگرانی ماست. اما ما باورمند به این هستیم که میتونیم کنترل کنیم وضعیت را.
مقامات تایید کردند به دلیل اینکه در بامیان مواد مخدر کشت و تولید نمی شود، طالبان و گروه های مافیایی از عاید آن محرومند. اما از ترانزیت و قاچاق مواد مخدر شمال به جنوب و برعکس آن از مسیر بامیان، شبکه های مافیایی مواد مخدر سود می برند. در سالهای اخیر سروی دقیقی از آمار معتادین در ولایت بامیان انجام نشده است، اما 3 سال قبل ریاست مبارزه علیه مواد مخدر آمار معتادین در این ولایت را بیش از 50,000 نفر اعلام کرده بود. عبدالرحمن شیدانی نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه گفت:
علما از متنفذین، از بزرگهای این ولایت که کشت کوکنار، کشت کردن کوکنار به نفع مردم ما نیست، این مردم نه گفتن. تا امروز الحمدلله این افتخار شامل همه بامیانی های عزیز ما است.
اما باشندگان ولایت بامیان کارکردهای حکومت مرکزی را در این ولایت اندک خوانده و به این باورند با آنکه در این ولایت مردم کوکنار کشت نمی کنند، اما در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم کار چندان صورت نگرفته است. باشندگان این ولایت از حکومت می خواهند تا در زمینه کاهش آمار معتادین، ایجاد شفاخانه حوزوی تداوی معتادین و بهبود وضعیت زندگی مردم حکومت توجه جدی کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدید، نمایندگان کشورهای کره شمالی و جنوبی پس از 2 سال امروز برای اولین بار با هم رو در رو گفتگو کردند. این در حالی است که رهبران جهان این ملاقات از نزدیک نظارت کردند به این امیدواری که کاهش تنش در شبه جزیره کره را مشاهده کنند. در این رابطه از جناب آقای عبدالله نگزاد، محصل افغان مقیم سئول مرکز کوریای جنوبی، دعوت کردیم که با ما در این زمینه صحبت بکنن. همین از آقای بگزاد از سئول روی خط تلفن با خود داریم. آقای بگزاد، سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله، تشکر، بفرمایید.
لطف میکنین. امیدوارم که شما هم در خبرها هم شنیدین، ما هم تذکر دادم. نماینده‌های کشورهای کره شمالی و جنوبی پس از 2 سال با هم رو در رو ملاقات کردند. این ملاقات چگونه صورت گرفت؟ چقدر مردم از این در کره جنوبی استقبال کردند و مقامات و رسانه‌ها چی نکته‌ای را روش تاکید کردند؟
تشکر از شما. ببینین، ملاقات ها قسمی که شما به شروع اخبارم گفتین، بعد از 2 سال آخرین ملاقات 15 دسامبر 2015 شروع شده بود و این ملاقات ها به روز اول سال 2018 میلادی رهبر کره شمالی اعلان کرد که در صورتی که کره جنوبی سئول بخواه با ما ملاقات کنه، ما دوست داریم با اونا به میز مذاکره بشینیم تا اینکه روی چگونگی این ملاقات بباشیم. ما باید یادآوری کنم که این ملاقات تنها روی چگونگی شرکت ورزشکارای کره شمالی به المپیک 2018 زمستانی کره جنوبی است و ای که تنها ملاقات بر روی همین موضوع توجهش بود، یا ای که دیگه موضوعات را اونا بحث کردن او تا حالا بیرون نشده، ای که یعنی به ملاقات چه.
بله، یعنی به بهانه این ملاقات چی نکات دیگه هم صحبت شده؟ هنوز روی مسئله خبرهای پخش نشده، درست است؟
بله بله، چون دقیقاً همه بعد از اینکه ملاقات مذاکرات بین دو تیم که از هر کشور 5 نفر با یکدیگر ملاقات کردن در سرحد دو کشور، سالم اونا بکنم کنفرانس خبری نیامدن که بیشتر روی چگونگی ملاقات و موضوعات عمده ای که بحث شده با اونجا توضیحات بدن.
گفته میشه که گفتگو میان نماینده های دو کشور از طرف رهبر کره شمالی پیشنهاد شده بود، درست است؟
بله بله، چگونگی گفت ملاقات بین دو کشور به اول سال 2018 میلادی رهبر کره شمالی که به پارلمان کشور خو اونا سخنرانی ایراد میکردن، این پیشنهاد کردن در صورت که کره جنوبی بخواه ما نه تنهایی که با اونا ملاقات میکنیم، بلکه ورزشکارای خود هم به المپیک زمستانی کره جنوبی که 1 ماه بعد شروع میشه روان میکنیم.
مقامات کره جنوبی بخصوص مردم و رسانه‌ها چگونه از این استقبال کردن و بازتاب این ملاقات؟ هرچند رقمی که شما تذکر دادین در رابطه با صحبت روی بازی‌های المپیک زمستانی بود، چگونه انعکاس یافته در رسانه‌ها؟
ببینین، قسمی که شما هم واقف هستین، در این اواخر بعد از اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به قدرت رسید، تنش ها بین دو کوریا خیلی بالا رفت، به یک سطح خیلی بالا رفت. نه تنها تنش ها به خبرها بود و یعنی بین سیاست مدارای دو کشور بود، بلکه یک تاثیر خیلی منفی روی روان جامعه دو کشور، نه تنها به کوریا شمالی، به کوریا جنوبی، و یک سطح بسیار بالایی بود. بله. اول بهترین نتیجه ای که داره، یعنی عالی سطحی روحی مردم یک اندازه پایین میاد، چون مردم نگران از این بودن که ممکن است جنگ بین کره شمالی که حالا قدرتی از تیه که رهبرش بارها تکرار کرد که ما میتونیم هر نقطه آمریکا را زیر تهدید موشکی و هسته ای ما است، یعنی حال مردم راضی به این هستن که حداقل تنش ها بین آمریکا و کره جنوبی و کره شمالی و کره جنوبی که بود اونا تا اندازه فروکش شده و زمینه ملاقات های بعدی مهیا شده.
چقدر مردم نگران این مسئله بودن که تهدیدهای کره شمالی ای بار جدی باشه، برای که در گذشته هم کره شمالی تهدیدهای را نه اینچنین تند و آتشین بلکه تهدیدهای را کرده بود. مردم در کره جنوبی چقدر نگران بودن و چقدر ای بار تهدیدهای رهبر کره شمالی را جدی گرفتن؟
ببین امیر، سال 2017 یک سال خیلی پردستاورده بود به کره شمالی به خاطر از اینکه اونا توانستن انواع مختلف موشک ها و سلاح هسته‌ای 22 سلاح 22 مزایل و موشک های هسته‌ای خود اونا آزمایش دادن. این آزمایش ها نه تنها یک جوابی بود به آمریکا و به کره جنوبی و همچنان اونا میخواستن به از این لحاظ و قدرت و توانایی خود در مقابل تمرینات نظامی که به همراه کره شمال، کره جنوبی و آمریکا با هم داشتن اینا را جواب بدن. روی از این لحاظ هم بود که تنش ها بین رهبر کره شمالی و رئیس جمهور ترامپ خیلی بالا رفت. مردم کره جنوبی نه تنها به خاطر رهبر کره شمالی و موشک هایی که اونا آزمایش میدن از اون نگران هستن،
بله،
بلکه نگران رهبری، در واقع نگران رهبری ایالات متحده آمریکا هستن.
به نهایت تشکر آقای بگذار.
ایالات متحده آمریکا خیلی موضوعات تنش‌آمیزی را میخواد با همراه کره شمالی ایراد
می‌کنه. بنابراین تشکر آقای بگزاد، زنده باشن. گزارش مستقیم بود در رابطه با گفتگوی رو در رو میان نماینده کشورهای کره شمالی و جنوبی. ولی توجه کنین با آخرین گزارش برنامه، آمریکا سلسله فشارهای خود به پاکستان جاری نگه داشته و در تازه‌ترین انکشاف وزارت دفاع آمریکا گفته که باید بر پاکستان روشن بسازیم که مشخصا چی گام‌هایی را باید برداره. فواد لامی گزارش میده.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید آمریکا و پاکستان واضح ساخته که اگر میخواهد صدها میلیون دلار کمک نظامی واشنگتن را به دست آورد چه کاری باید انجام دهد. دگروال راب مننگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه گفت ایالات متحده گام‌های مشخص و محکمی را که پاکستان میتواند بردارد به آن کشور بیان داشته است. ما آماده ایم تا در عرصه مبارزه بدون تفکیک با گروه‌های دهشت افغان با پاکستان کار کنیم. ما به گفتگوهای خصوصی با پاکستان ادامه خواهیم داد. سخنگوی پنتاگون همچنان گفت که رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی و نیز طراحان حملاتشان دیگر نباید قادر باشند که از خاک پاکستان فعالیت کنند و یا در آنجا پناهگاه داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته روند پرداخت حدود 900 میلیون دلار به پاکستان را به تعلیق درآورد و دلیل آن را کار ناکافی پاکستان در از بین بردن پایگاه‌های طالبان افغان و شبکه حقانی عنوان کرد. افزون بر این، کمک تجهیزات نظامی به ارزش 1 میلیارد دلار نیز تحت سؤال قرار گرفته است. مایک پامپئو رئیس استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید که طبق اطلاعات آنان پاکستان هنوز هم به دهشت افغانان پناه می‌دهد.
از لحاظ استخباراتی برایتان بگویم از دیدگاه ما پاکستان هنوزم در داخل آن کشور برای تروریستانی که به ایالات متحده خطر پیش میکنند پناهگاه امن فراهم میآورد. ما سعی میکنیم تا پاکستانی ها را آگاه سازیم که این وضعیت دیگر قابل قبول نیست و کمک ها نیز مشروط شده است. با آنها فرصت دادیم. اگر مشکل حل شود خوشحالیم که شریک پاکستان باشیم، اما اگر مشکل را حل نکنند در آن صورت ما برای حفظ آمریکا اقدام خواهیم کرد.
رئیس CIA اخیراً طی سخنانش در یک برنامه تلویزیونی CBS ادعاهای رئیس جمهور ترامپ در خصوص پاکستان را تصدیق کرد و آن را سخن آخر خواند.
رئیس جمهور بسیار واضح گفت که او از پاکستان میخواهد تا دیگر یک پناهگاه امن برای دهشت افغانان نباشد که به ایالات متحده تهدید پیش میکنند. آخر سخن همین است.
اما در همین حال یک محکمه پاکستان دیروز حکم رهایی صوفی محمد، یک روحانی تندرو ضد آمریکا را صادر کرد. صوفی محمد پس از تهاجم آمریکا بر افغانستان در سال 2001 همراه با هزاران جنگجوی داوطلب به افغانستان رفته بود تا با طالبان کمک کند تا علیه آمریکایی ها بجنگند. او خسر ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی است و سال 2009 بدین سو زندانی بود. از سوی دیگر یک گزارش تازه حضور گسترده و هشدار دهنده گروه دولت اسلامی یا داعش را در پاکستان مستندسازی کرده است.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج همچنان ادامه دارم.